ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی با امیر قطر درباره توافق هسته‌ای اخیر ایران تلفنی گفتگو کرد. وزیر اقتصاد آلمان همراه هیئتی روز یکشنبه به تهران می رود. خالد مشعل از مقامات عالی رتبه حماس با پادشاه عربستان دیدار کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای اخیر گفت این توافق باعث بهتر شدن روابط ایران با همسایگانش می شود. آقای روحانی در صفحه توییتر خود خبر داده است که روز شنبه با امیر قطر تلفنی در این باره گفتگو کرده و افزوده است که تردیدی نیست که این توافق باعث نزدیکتر شدن روابط ایران با همسایگانش به ویژه قطر خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه همچنین در حاشیه نماز عید فطر در مصلای تهران توافق اخیر را قابل قبول، خوب و مهم توصیف کرد که باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد و مراجع قانونی کشورهای زیربط تصویب شود تا بعد از آن به مرحله اجرا درآید. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور زیمار گابریل روز یکشنبه به تهران می رود. به گزارش اسوسییتد پرس این هیئت در سفر سه روزه خود درباره بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد. در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شرکت‌های اروپایی به ویژه آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و بریتانیایی برنامه‌هایی برای اعزام هیئت‌های اقتصادی جهت ارزیابی وضعیت و آمادگی برای بازگشت پس از رفع تحریم‌ها اعلام کردند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی سازمان حماس در سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه این کشور و چند مقام عالی رتبه دیگر عربستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری عربستان خالد مشعل برای حج عمره دو روزه به مکه رفته بود و هنگام دعا و نماز در مسجد الاحرام همراه هیئتی از مقام‌های حماس با ملک سلمان دیدار کرده و عید فطر را به او تبریک گفته و از موضع مثبت پادشاهی عربستان نسبت به آرمان فلسطینی‌ها قدردانی کرده است. رسانه‌های وابسته به حماس نیز گزارش دادند که این هیئت با شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان معاون او نیز دیدار کرده است. روابط حماس و عربستان پس از حمایت این کشور از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر و سرکوب اعضای اخوان المسلمین تیره شد. همچنین از 3 سال پیش که حماس از مخالفان بشار اسد در سوریه جانبداری کرد، خالد مشعل ناچار شد دمشق را ترک کند و در قطر مستقر شود. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داده است پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر گیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی می‌ماند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید کابینه‌اش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند. همچنین چک‌ها نیز نقد نخواهد شد و مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند با کارت‌های خود در خارج از کشور از حسابشان پول بردارند، بلکه تنها می‌توانند خرید کنند. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما
یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان ایرانی در جشن توافق هسته‌ای سر دادند، موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در برنامه دریچه این هفته در گفتگو با کارشناسان به بررسی تأثیرات احتمالی توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهم پرداخت. حدود 20 روز مذاکره بیوقفه در وین و پیش از آن 22 ماه مذاکره سرانجام به توافقی منجر شد که شماری از رهبران جهان آن را توافقی تاریخی توصیف کردند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پس از حدود 12 سال مناقشه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران. توافقی که روز سه‌شنبه میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، شادی بسیاری از شهروندان ایرانی را در پی داشت. تا جایی که در بیشتر شهرهای ایران به خیابانها رفتند و تا نیمه های شب به جشن و پایکوبی پرداختند و شعارهایی سر دادند. این یکی از شعارهای شهروندان ایرانی بود در جشن توافق هسته‌ای، موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این دست از وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی بر لزوم توجه به مطالبات مردم تاکید می‌کند.
با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش برسه. باید تکلیف زندانیای سیاسی روشن بشه.
مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، میگوید حال پس از توافق هسته‌ای جامعه ایران امیدوار است که حسن روحانی از این پس بتواند بر موضوع آزادی‌های مدنی تمرکز بیشتری داشته باشد.
طبیعتاً از بعد از توافق این امید به وجود اومده در کنشگران سیاسی و فعالان مدنی در ایران که آقای روحانی بیش از پیش حالا متمرکز بشه بر نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی. اما تنها بخشی از ساختار سیاسی قدرت، یعنی قوه مجریه، اون هم نه به تمامی، در اختیار آقای روحانی هستش. به هر حال نهادهای مقاوم و مزاحم در راه جان گرفتن جامعه مدنی و فعالیت احزاب، سندیکاها، اصناف، اینها به اندازه لازم در نهادهای اطلاعاتی امنیتی، در سازمان‌های قضایی و شبه نظامی مستقر هستند و اینها مقاومت خواهند کرد.
موضوع اعدام‌ها در ایران همواره از مهمترین چالش‌های حقوق بشری در ایران بوده. این پیام تلفنی یکی از مخاطبان رادیو فردا است.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه 2 در اعدام‌ها را دارد. آیا این هم باعث افتخار نیست؟
ایران در سال گذشته با بیش از 750 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام شد، موضوعی که به شدت مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل قرار گرفت. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازاتهایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هرچه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرائمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل در زمانی که مسئله توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده، یک بار دیگه به مقامات رسمی ایران یادآوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو هم جدی بگیرن و از این پس در حل این مسائل هم قدم‌های جدی رو بردارن.
موضوع آزادی بیان، آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران زندانی در ایران از دیگر مواردی است که طی سالهای اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته. تا جایی که گزارشگران بدون مرز ایران را با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای لقب داده. جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست یکی از روزنامه‌نگارانی است که از سال گذشته در ایران زندانی است و با اتهام‌های امنیتی روبرو است. و محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی که از 5 سال پیش زندانی است و حالا در پرونده‌ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال دیگر زندان محکوم شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پایبندی مقام‌های جمهوری اسلامی را به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش نیاز فصل جدید روابط ایران با غرب پس از توافق هسته‌ای می‌داند.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافق و با پذیرش قوانین بین المللی میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و در عمل به اجرا بگذاره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه و حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم از دیگر خواسته های شماری از شهروندان ایران بود در شبی که به شب جشن هسته‌ای معروف شد. رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 4.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. و حالا محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، امیدوار است مقام‌های ایران دست کم به خواسته این افراد که محاکمه در دادگاهی علنی است توجه کنند.
من امیدوارم بعد از ماجرای پرونده هسته‌ای ایران، مسائل حقوق بشر در ایران به نحو بهتری از سوی مقامات کشور پیگیری بشه، به ویژه از سوی دولت. در ارتباط با پدر من و جناب مهندس موسوی و خانم رهنورد هم امیدوارم که شرایط کشور به نوعی باشه که مطالبه اصلی اونها حداقل بهش تن داده بشه. اگر هست رو حاکمیت بنابر شکستنش نداره، حداقل به مطالبه رسمی اینها که میگوین که در یک محکمه عادله و محکمه علنی محاکمه بشن به اتهامات پاسخ بدن، زمینه و شرایطی فراهم کنه که این چنین بشه.
یه روزهایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در جریان بود، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از آنچه غیبت مسئله حقوق بشر روی میز مذاکرات نامید، انتقاد کرد و آن را خطایی سیاسی خواند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، توافق هسته‌ای را آغاز فصلی جدید می‌داند برای پاسخگویی مقام‌های ایران درباره وضعیت حقوق بشر به جامعه جهانی.
الان که ایران به این توافق دست یافته، در حال شرکت‌های بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی هم که تیه هفته‌های آینده راهشون به ایران باز و بازتر خواهد شد، در چه همچین وضعیتی برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر از گذشته است بخواد سرکوب رو شدیدتر کنه. البته بسیار مشکلی که به این زودی ما امید داشته باشیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، ولی من فکر میکنم که وارد دوره جدیدی شدیم که دیگه برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از گذشته است که بخواد روز به روز به وخامت وضعیت حقوق بشر بیفزاید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم. نسخه کامل‌تر این برنامه رو میتونید روی وبسایت و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
مذاکرات
مذاکرات هسته‌ای به پایان رسید، اما هنوز بحث و گفتگو در مورد اون ادامه داره. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه صدای دیگر این هفته به حضور زنان در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی بپردازیم. با صدای دیگر همراه باشید. 7:30 عصر و نیمه شب یک شنبه و همینطور 9 صبح و 11 صبح دوشنبه.